السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين، ولا سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. فتجهزوا عباد الله، فقد نودي فيكم بالرحيل، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را در این ماه شریف و ایام عزیز به پارسایی و پرهیزکاری، استفاده حد اکثری از فرصتهای باقی مانده ماه مبارک رمضان سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند به ما توفیق بهرهگیری کامل از این فرصتها و فرصتهای شبهای قدر عنایت و کرامت بفرماید. همانطور که مستحضرید، ما در قریب 40 خطبه پیرامون اخلاق خانوادگی در مدار روابط همسران سخن گفتیم و بارها تأکید شد که بنیان خانواده اساس سلامت و سعادت و رشد یک جامعه است و تهدیدها و آسیبهای فراوانی امروز متوجه نظام خانواده است. هجوم این آسیبها و سبک زندگی غیر اسلامی و سبک زندگی غربی بسیاری از ارزش‌ها و بنیان‌های خانواده ما را تهدید می‌کند و پرداختن به این گونه مباحث هم در سطح اخلاق عمومی و هم در سطح سیاست‌گذاری‌های کلان نظام از اهمیت بالایی برخوردار است. و اساس خانواده هم و نقطه عزیمت یک خانواده سالم به روابط درست همسران از آغاز زندگی برمیگردد. ما تا کنون 20 اصل و قاعده را در اینجا اشاره کردیم. آنچه که امروز بنده عرض میکنم، اولا مروری کوتاه بر این 20 اصل است، ثانیا اشاره‌ای به چند اصل دیگری که فقط نام میبریم و بحثی چندان لازم ندارد، و اگر فرصت بود به مهمترین آیاتی که در این زمینه تا کنون اشاره کردیم خواهیم پرداخت. آنچه که تا کنون ما گفتیم و از آیات و روایات به عنوان سبک زندگی در روابط همسران برشمردیم بدین ترتیب بوده است: نگاه ایمانی و فرامادی به زندگی خانوادگی. هر یک از همسران خود را به جای دیگری قرار بدهد و تعامل بکند. 3. درک متقابل و عمیق همسران در طول زندگی از یکدیگر. 4. صبر و شکیبایی و بردباری به عنوان سنگ بنای یک زندگی سالم. 5. کنترل و مهار انتظارات و توقعات. کاهش توقعات مادی از یک دیگر، ششم همنشینی و مجالست و حضور به موقع و مناسب در خانه و در کنار هم، هفتم هماندیشی و مشاوره در اداره زندگی، هشتم همکاری و تعاون، نهم دوستی و محبت و اظهار آن، ده احترام متقابل و رعایت آداب معاشرت، یازدهم کظم غیظ و خطاپوشی و فرو بردن خشم، دوازدهم حسن خلق و سیزدهم ایثار و فداکاری، چهاردهم عفو و گذشت، پانزدهم صیانت از یک دیگر در همه امور زندگی، و شانزدهم امانتداری و رازداری، هفدهم صداقت و راستگویی، هجدهم شاد نگه داشتن یک دیگر در فضای خانه، نوزدهم شکر و سپاس الهی و شاکر خدمات یک دیگر بودن و پرهیز از ناسپاسی، بیستم تواضع و فروتنی در برابر یک دیگر. اینها اصولی بود که ما در بیش از 30 خطبه به عنوان سبک زندگی در روابط همسران با الهام از آیات و روایات محضر شما تقدیم شده. مهم آن است که این سبک زندگی، این اصول و قواعد به عنوان پایه‌های زندگی ترویج بشود. در آموزش و پرورش، در دانشگاه، در حوزه‌ها، در مراکز مختلف این سبک زندگی هم شناخته شود هم ترویج. بر این فهرست می شود چیزهای دیگری هم افزود، اما آنچه که عرض می کنم عمده آنها در اصول قبلی بوده است، ولی می شود به چند اصل دیگر هم اشاره کرد که بحث طولانی لازم ندارد. 21 وفاداری، 22 واقع نگری، 23 جلب اعتماد یک دیگر. همسران باید به هم اعتماد بکنند و اعتماد یکدیگر را به خود جلب بکنند، و همینطور 23 عمق نگری و عاقبت اندیشی، ظواهر را فقط در زندگی و روابط هم نبینند، بدانند که خانه و زندگی دارای چه فلسفه ایست و چه اهدافی وجود دارد. 24 صراحت در نقد هم دیگر در عین احترام یک دیگر، باید گفتگو بکنند، جایی که مطلبی دارند به دیگری گوش زد بکنند، اما رعایت حریم ها و آداب ضرورت داره. 25 ارشاد و تذکر و امر به معروف در فضای خانه قانون مهم اسلامی است، و همینطور پرهیز از رفتارهای غیر اخلاقی و اعتدال هنگام اختلاف. در اختلاف سعی بکنند اختلاف را با گفتگوی درست، با حکمیت صحیح رفع بکنند. اینها عمده اصول و قواعدی است که در فقه و اخلاق ما در روابط همسران وجود دارد. شاید من سالی که این بحث را می‌خواستم شروع بکنم، به رغم مطالعات قبلی فکر نمی‌کردم این حجم از ادبیات و آیات و به ویژه روایات در مجامع فریقین در خصوص این موضوع وجود داشته باشد. ده‌ها آیه و صدها حدیث و روایت که مستقیم و غیر مستقیم به این مقوله اخلاق و فقه خانواده در فصل روابط همسران وارد شده است، انصافاً یک حجم بالایی داره و نشان می‌دهد که خانه و خانواده را ما در فرهنگمون و در پایه‌ریزی زندگی ایمانی و اجتماعی باید در صدر اولویت‌ها قرار بدیم. اون فهرستی که امروز وجود دارد از آمارهای نگران کننده در دادگستری‌های ما، در طلاق، در اختلافات خانوادگی انصافاً نگران کننده است. راه حل آن بازگشت ما به این فرهنگ نورانی و رعایت این اصول و قواعد ایمانی است. به ویژه از آغاز زندگی جوانان بزرگوار این فرهنگ را باید درک بکنند و در فضای خانه پیاده بکنند. اگر فضای خانه از آغاز بر اساس این قریب سیر اصل و قاعده در روابط همسران شروع بشود، حتما اون خانه خانه آرام و سالم و مهد تربیت انسانهای بزرگ خواهد شد. این همان اصل بزرگ و مهمی است که در متون دینی ما مورد توجه قرار گرفته. اما نکته ای که در پایان این قسمت از مباحث، یعنی روابط همسران، وظایف مشترک میان همسران در قبال یکدیگر باید بهش اشاره بکنیم، این است که ما در طی این مباحث شاید ده ها آیه را مورد توجه قرار دادیم، اما چند آیه کلید آیات روابط خانوادگی به شمار می آید و گویا همه روایات و تعالیمی که در فضای خانواده وارد شده است زیر چتر این چند آیه قرار می گیرند. ماه مبارک رمضان است و بهار قرآن، و من در اینجا به این چند آیه کلیدی اشاره می کنم. آیات قرآن چتری است که در شعاع آن روایات قرار می گیرد و به شکل یک منظومه در میاد. اینجا هم اگر همه اینها را بخواهیم جمع بکنیم چند آیه مهمه. یکی اون آیه مشهور سوره روم است که فرمودن و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه. در این آیه روی مفهوم آرامش و علاقمندی و دوستی و محبت تاکید شده است. آیه دیگر در سوره بقره 187 است که هن لباس لکم و انتم لباس لهن. این آیه ولو در مورد خاص وارد شده است اما اطلاق دارد، هن لباس لکم و انتم لباس لهن. همسران پوشش کامل یکدیگرند، همه نیازهای یکدیگر را تأمین می کنند و همه خطاهای هم را می پوشانند و مانند لباس از یکدیگر صیانت می کنند. و آیه سوم آیه شریفه سوره تحریم است که یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس والحجاره. مؤمنان خودتان را و خاندانتان را از گناه باز دارید و صیانت بکنید. و آیه چهارم آیه شریفه سوره باز بقره 227 است که ولهن مثل الذی علیهن وللرجال علیهن درجه. حقوق متقابلی که میان همسران است. و همینطور آیه شریفه و عاشروهن بالمعروف و دیگر آیاتی که وجود داره. ما کلید همه این 30-40 اصل و قانون، قریب 30 اصل و قانون را در همین آیات باید پیدا کنیم. در این آیات روی این چند مفهوم تأکید شده. یکی اینکه خانه باید جایگاه آرامش و طمأنینه انسانها باشه. همسران باید فضایی و تعاملی را داشته باشند که این آرامش را تأمین بکنه. دوم مهر و محبت و علاقه. و سوم هم چتر یک دیگر بودن و صیانت از هم دیگر. و چهارم وقایه. و پنجم معاشرت به معروف. اینها مفاهیم کلیدی در بنیان خانواده است. همین مفاهیم در روایات ما که ریز می شود 30 اصل و قانون در فضای روابط همسران و فضای خانواده. البته در قرآن به روش هایی مثل مشورت و امر و ارشاد و اینها هم اشاره شده که در روایات و اصول قبل هم بود. ما در این خطبه پرونده این بخش از بحث را می‌بندیم. آنچه که گفتیم در شعاع این آیات و ده ها روایت قریب 30 قانون در روابط میان همسران برای شکل‌گیری زندگی سالم و ایمانی. مهم این است که در ماه مبارک رمضان ما به قرآن بازگردیم، با آیات شریفه قرآن دل بسپاریم، فرهنگ و جامعه و خانه خود را به انوار قرآن و انوار این دستورها و تعالیم نورانی در روابط خانوادگی و همسران عمل کنیم. این آن پیام مهم ماه مبارک رمضان است. خدایا ما را عامل به قرآن قرار بده و ما توفیق فهم این معارف بلند و پیاده سازی آن در زندگی خانوادگی کرامت بفرما. به ما توفیق بهره‌گیری از فیوضات ماه مبارک رمضان و شبهای قدر کرامت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى على علي امير المؤمنين وعلى الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وصل وسلم وزد وبارك على ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن ابن علي والخلف القائم المنتظر. ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله. باز هم در این ماه تقوا و پارسایی توصیه می کنم شما برادران و خواهران گرامی و خودم را به بهره گیری از این ماه و اندوختن تقوا برای همه سال. ما در آستانه شبهای بزرگ قدر قرار داریم. در روایات نقش شده است که کسی که روزهای ماه مبارک را به روزه گرامی بدارد، شبها را به قرآن و دعا زنده دارد و در نمازهای جماعت شرکت جوید و نمازهای جمعه را با شوق و ذوق مشارکت بکند، این فرد و اعضا و جوارح خود را از گناه باز دارد. فقد ادرک لیلة القدر. لیلة القدر حقیقت آن ولایت و فاطمه زهرا و کوثر الهی است و ظاهر آن رعایت این تعالیم بلند است. باید به آنها توجه کنیم، این وظایف را عمل کنیم، مهم بشماریم تا دروازه های شب قدر به روی ما گشوده شود. مستحضرید، ممکن است شبهای قدر بر ما بگذرد در حالی که درهای حقیقت قدر به روی ما باز نشده است. راه رسیدن به اون قله بلند نماز است، روزه است، جمعه است، جماعت است، خیشتنداری و تقوای الهی است. خدایا ما را به انجام وظایفمان و آمادگی برای ورود در شبهای قدر موفق و مؤید بدار و ما را به ادای حقوق الهی و حقوق الناس برای رسیدن به حقیقت لیلة القدر مؤید و موفق بدار. در آغاز میلاد امام مجتبی سلام الله علیه را تبریک عرض می کنم و پیشاپیش شهادت امام مظلوم حضرت امیر مؤمنان سلام الله علیه را تسلیت عرض می کنم و یاد همه شهدا و به ویژه شهدای مدافع حرم را گرامی می داریم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. چند مورد هم هست که به طور خاص باید یاد بکنیم. شهدای گرانقدر حادثه تروریستی کور و ناجوان مردانه تهران، شهادت این شهدای سرفراز را به خانواده های معظم آنها، ملت بزرگ ایران، مراجع اعزام و به ویژه رهبر معظم انقلاب تبریک و تسلیت عرض میکنیم. به ویژه یاد و خاطره شهید روحانی این حادثه مرحوم حجت الاسلام تقوی که از روحانیون انقلابی و پایبند به ارزش‌های بزرگ الهی و فعال در عرصه‌های انقلاب بودن، یاد این شهیدان را گرامی می‌داریم و انشاءالله ملت ما و مردم شریف قم از این شهید والا مقام تجلیل مناسب خواهند داشت، هم در تشییع جنازه هم در مراسم ها، و شهادت این عزیزان را گرامی می‌داریم و برای علو درجات آنها تقدیم می‌کنیم صلواتی بر محمد و آل محمد. همینجا باید یاد معلم بزرگ اخلاق و مفسر قرآن و عالم بزرگ و امام جمعه فقید شهرمان حضرت آیت الله مشکینی را گرامی بداریم. سالگرد ارتحال این عالم بزرگوار هست و یاد این بزرگ را گرامی می‌داریم و امیدواریم روح بلند این عالم بزرگ، خدوم، انقلابی و صاحب حق بر حوزه‌های علمیه و بر ملت ما و یار امام و رهبری، روح بلند او در پیشگاه اولیای الهی قرار بگیرد و مورد لطف و رضوان واسعه الهی قرار بگیرد با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. و همینطور گرامی می‌داریم یاد مرحوم آیت الله سعیدی، اون عالم بزرگ و پیشتاز و پیشاهنگ انقلاب و از چهره‌های بزرگی که در عصر تاریکی‌ها در برابر رژیم شاهنشاهی سینه سپر کرد و همه سختی‌ها را به جان خرید و پایه‌های انقلاب در کنار دیگر شهدا و با تبعیت از رهبری ریختن، یاد این عالم گرانقدر را هم گرامی می‌داریم و به روح بلند او و همه شهدا و مراجع گذشته و در گذشتگان این جمع و شهدا و شهدای اخیر باز هم صلواتی بر محمد و آل محمد. روز صنایع دستی را گرامی می‌داریم. صنایع دستی در اقتصاد مقاومتی نقش مهمی دارد. بسیاری از استانها و شهرهای ما پیشگام در صنایع دستی در دنیا هستند. باید این صنایع مورد حمایت قرار بگیره. قم هم یکی از نقطه‌هایی است که در صنایع دستی دست بلندی داره و صنایع دستی از مقوله هایی است که در اقتصاد مقاومتی، در تولید، در اشتغال، در صادرات غیر نفتی می توانند نقش مهمی داشته باشه. با امیدواریم که هم مردم هم مسئولان به این مقوله توجه گزافزونی داشته باشند. نکته دیگر مربوط به کمیته امداد حضرت امام هست. ما همینجا خدمات کمیته امداد را می ستاییم، تشکر می کنیم. جالب است که خدماتی که این کمیته امداد به قریب 40,000 نفر در استان ارائه می کند، قریب نیمی از درآمد اون از خود شما مردمه و برنامه های متنوع و متعدد خوبی را این عزیزان اجرا می کنند. نهادهای حمایتی مثل کمیته و بهزیستی جایگاه مهمی دارند. باید از مردم که در صحنه حمایت از فقرا حضور قوی دارن تشکر بکنیم. در ماه مبارک رمضان هم برنامه اطعام فقرا دارن که امیدواریم همه مردم و همه آنهایی که دارای توانایی هستن در این ماه که ربیع فقرا هست به این مقوله هم توجه بکنن. نکته کوتاه دیگر، ضرورت رعایت حرمت ماه مبارک رمضان است. ماه مبارک رمضان دارای یک کرامت و حرمتی است که باید در هر کوی و برزن و در همه نقاط شهر و جامعه مورد توجه قرار بگیره. از توجهی که عزیزانمون به حرمت ماه مبارک دارن تشکر میکنیم، ضمن اینکه همه ما باید مواظبت بکنیم با روش درست جلوی حرمت شکنی نسبت به ماه مبارک رمضان را بگیریم، به ویژه در قم که پایگاه علم و دین و جهاد و حوزه علمیه است. همینطور نکته کوتاهی که باید عرض بکنم در خصوص حج است. تبلیغات غلطی نسبت به این فریضه انجام میگیرد. ما نباید به این تبلیغات گوش بدیم. حج یک فریضه بزرگ الهی است و به هر شکلی که امکان داره باید مورد توجه قرار بگیره. تبلیغات مسمومی انجام میشه، نباید اونها رو گوش داد. و وقتی که تصمیم نظام و رهبری بر حضور در حج است، باید همه به اون عنایت بکنن. اما دو سه موضوع را به عنوان موضوعات اصلی باید عرض بکنیم. حوادث تروریستی تهران یک موضوع است که من چند نکته رو اینجا عرض میکنم. یک، ورود این کوردلان و بزدلان در چنین جنایت کور و وحشیانه نتیجه جریان مقاومت و جبهه مقاومت و شکست این مزدوران آمریکا در منطقه است. اینها امروز در سوریه، در موصل عراق، در نقاط مختلف مواجه با یه سد آهنین و پولادین شدن، شکست خوردن. نقشه‌های آمریکایی‌ها در اونجا رو به اضمحلال و تمام شدن و فرو ریختن هست. این حرکات نشانه قوت اینها نیست، نشانه ضعف اینها و انفعال اینهاست. این نکته اول شبیه سالهای دهه 60، وقتی که اینها احساس عجز میکنند وارد این حرکت ها میشوند. و نکته دوم این است که همه ما میدانیم این حرکات تروریستی که امروز در جهان اسلام در حال رخ دادن هست و گاهی به بیرون مرزهای جهان اسلام هم منتقل شده، نتیجه دو عامله. عامل اول آن جریان فکری تکفیری و جریان معرفتی غلطی است که اساس اون هم در پایگاه‌های علمی عربستان ریخته شده، در فکر وهابیت و حرکت‌های تکفیری وجود داره. این جریان‌های تکفیری هم خودشون ارزشی ندارند. پشتوانه این جریانات تکفیری آمریکایی‌ها هستند. ما روزی در محضر مقام معظم رهبری بودیم، یکی از آقایون گفتن که خب این جریانات تکفیری و تندروی مذهبی که جنگ شیعه و سنی رو دنبال میکنن، ایشون فرمودن این درسته، اما بدانید که اساس این سیاست‌های آمریکاست. ما اساس این جریان تروریستی را سیاست‌های آمریکا میدونیم که به اینها پروبال داده، به مزدوران خودش در منطقه پروبال داده. پایگاه فکری این جریان این فکری است که از ناحیه آمریکا حمایت میشه و البته در حوزه سخت افزار هم مثل سعودی و جریان‌ها و مزدورهای از این قبیلن که اینها را پشتیبانی میکنن. اگر اینها نباشه هیچ چیزی در عالم اسلام در حوزه اختلاف مذهبی وجود ندارد. اینها نکات مهمی است که وجود داره. اما این کوردلان وابسته، پشتیبانان درجه یک و پشتیبانان اصلی اینها بدانند حوزه ما، ملت ما، مردم عزیز ما، همه جامعه ما به تأسی با رهبری سینه را در برابر همه این تیرها سپر خواهند کرد. ما همه وجودمون را آماج این تیرهای بلا خواهیم کرد، ولی هرگز از اسلام و انقلاب و ولایت و رهبری و آرمانهای بزرگ اسلام و انقلاب کوتاه نخواهیم آمد. ما پیروان اون امامی هستیم که در همین فیضیه هنگام شهادت استاد شهید مطهری فرمودن بکشید ما را ملت ما بیدارتر می شود. فکر نکنید نه ما، نه ملت ما، نه حوزه ما، نه دانشگاه ما، نه مسئولان ما در برابر شما کوتاه نخواهند آمد. ما به عقب بر نخواهیم گشت، هرگز نخواهیم ترسید، در برابر شما خواهیم ایستاد و آرزوهای شما را به گور خواهیم فرستاد به فضل الهی. اینها در منطقه دنبال اینن که حد اکثر بهره اقتصادی ببرن. این آقای ترامپ که دنبال منافع اقتصادی کشورشه آمده بدوش این مزدوران ناآگاه را، با بهانه های مختلف آمده با رقص شمشیر و با فریب اینها و با تهدید اینها اینها را بدوشه. اینا غافلانی و مغرضانی هستن که در دام امریکا قرار گرفتن. اینا دنبال اقتصاد آبادی خودشون هستن، امن کردن اسرائیل هستند، جنگ مذهبی را برای پیشبرد اهداف اقتصادی و سیاسیشون علم کردند. اما ملت ما در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان با حضور چشمگیر خود نشان خواهند داد که تروریسم در این کشور پیش نخواهد رفت، نشان خواهند داد این کشور با تکیه بر ایمان و اقتدار خود، با تکیه بر نیروهای امنیتی و انتظامی و سپاه مقتدر خود در برابر همه جهانخواران با تمام قامت خواهد ایستاد. شما در برابر توان بلند این ملت توان مقاومت و ایستادگی ندارید. من در پایان چند نکته را در خصوص رهنمودهای رهبری و مراجع اعزام باید عرض بکنم. یک نکته ای که قبلا هم تاکید شده بود، با مواضع شفاف مراجع اعزام و رهبری معظم انتظار میره که به طور قاطع و روشن مسئله خاتمه پیدا بکند، قضیه سند 2030 هست و با مواضع شفاف و روشنی که مراجع ما و رهبری معظم گرفتن انتظار میره که با سرعت تمام این قصه به پایان برسد و خاتمه پیدا بکنه. و دغدغه های مهمی هم که در فرمایش های اخیر مقام معظم رهبری در مسائل فرهنگی است، دغدغه هایی است که قابل گذشت نیست، باید دقت بشه، باید مورد عنایت قرار بگیره. هم ملت ما، حوزه های ما، دانشگاه های ما و مسئولان ما این رهنمودها و راهبردها را باید به طور جد مورد توجه قرار بدن. امیدواریم که در نیمه باقی مانده ماه مبارک رمضان با شبهای قدر، با اعتکاف در مساجد، با تضرع در پیشگاه خدا ما بتوانیم به سمت درک لیلة القدر حرکت بکنیم و از خداوند رفع مشکلات امت اسلام را مطالبه بکنیم و از فیوضات الهی در این ایام برخوردار بشیم. خدایا ما را از انوار رمضان برخوردار بفرما، به ما توفیق درک لیلة القدر کرامت بفرما. نیروهای مقتدر امنیتی و نظامی و انتظامی ما را و ملت ما را در برابر جهان خاران و تروریست ها موفق و مؤید بدار. شر دشمنان به خودشون باز بگردان. ارواح تابناک شهیدان، شهیدان حادثه اخیر، شهید تقوی را و سایر شهدا، شهدای این جمع، در گذشتگان از این جمع، مراجع و علما و بزرگان و ذوی الحقوق ما که از دنیا رفته اند، خدایا روح بلند امام را با اولیای خودت محشور بفرما. خدایا به ما توفیق استفاده از باقی مانده ماه مبارک کرامت بفرما. خدمتگزاران به اسلام، مراجع اعظام، مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. سلام ما را به محضر آقایمان و مولایمان حضرت ولی از ارواحنا فداه ابلاغ بفرما. بر فرج نورانی او تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.